گفته خیلی نیاز به اولا تیم تخصصی داره برای اینکه این تفکیک بشه از اینکه همون نارضایتی که گفتم فرد از جنسیت خودش پیدا کرده و این در روند جامعه مثلا اینطور براش شکل گرفته. دخترایی که میان میگن ما اصلا دوست نداریم دختر باشیم، رفتارهای پسرانه نشون میدن، پوشش پسرانه دارن، ولی اون ملال خیلی عمیق‌تره. بسیار فرد در واقع میخواد که بره توی در حقیقت اون جنسی که بهش تعلق داره احساس میکنه. برای همین هم هست که در کشور ما وقتی که تشخیص گذاشته میشه قطعا به اون جنس با جراحی سوق داده میشه و این داستانش خیلی متفاوته. ولی خب این که بچه ها تو نوجوانی گاهن ابراز میکنن که اصلا من دوست ندارم دختر باشم، اصلا دوست ندارم پسر باشم، یا رفتارهای گاهن نشون میدن و سری برچسب بزنیم، حالا با فشار، با تنبیه، با رفتارهایی که هیجانات خشم من والد توشه، میخوایم به زور بکشونیمش و بگیم باید از این جنسی که هستی رضایت داشته باشی، گاهی وقتا نیاز به مشاوره داره. پس در چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها، نوجوان ها دیگه تا یه جای زور والدین میچربه، از یه جا در دایره همسالانش که قرار میگیره اون وقت میره توی رفتارهایی که اگه فشار من والده، لجبازی ها، فرار از مثلا خونه، به سمت سوی رفتارهای پرخطر رفتن، اینا داستانهایی میشه که نگران کننده است. پس باید خیلی دقت کنیم اگرم در واقع نوجوان ما یا کودک ما داره هی اینا ابراز میکنه، به جای اینکه با فشار تربیتی بخوایم هی هولش بدیم، شاید نگاه یک مشاور کنار ما بهتر باشه که چطور شده این اتفاق افتاده. و خیلی وقتا اینم بگم حالا در تکمیل صحبتام، ببینید ما دختر خانمایی داریم که موهای کوتاه دارن، پسرانه لباس میپوشن، ولی میدونن دخترن و فردام که ازدواج میکنن مادر موفقین. یعنی اینطور نیست که پوشش و ابراز خودش در جامعه با دید جامعه دید پسران است. یا آقا پسرای الان در جامعه میبینیم موهای بلند داره، پشت موهاشو بسته مثلا، حالا یه کمی هم به خودش رسیده، ولی میدونه پسره. این اصلا ملال نیست، این در واقع ابراز خودش در جامعه به شکلیه که جامعه بهش میگه مثلا به سمت زنانه تر یا مردانه تر شدن. این هنجار جامعه است، میگه زنا این شکل بپوشن، مردا این شکل، زنا اینطور رفتار کنن، مردا اینطور. حالا اگه کسی یه کمی میاد تو این مرزها رو در واقع میشکنه، سریع بهش برچسب ملال نمیتونیم بزنیم.
خیلی ممنونم. شاید یه استنباطی که من داشتم از صحبت‌های شما این که واقعا چقدر رفتار ما والدین مؤثره، این که ما واقعا خودمون به زن بودنمون ببالیم، ویژگی‌های زنانگیمون رو به عنوان یک ویژگی‌های مثبت مطرح بکنیم. درسته که ما خانم‌ها مطالبات زیادی داریم از نظر حقوق اجتماعیمون، ولی این نباید منافاتی با پذیرش هویت جنسیتیمون داشته باشه.
کاملا درسته. و اینکه اصلا ببینید من گاهن از خود کودکان، از نوجوانا به خصوص میشنوم که میگه مثلا خانم دکتر پدر من مرد خیلی قویه ولی آشپز خوبی هم تو خونه هست. میدونین یعنی بچه‌ها قشنگ، یا مادر من زنه بس. یعنی ببین ویژگی‌های زنانه‌ش رو، مثلا یه دختر خانم میگه مامانم خیلی زن قویه، خیلی خانم مثلا زیباییه، ولی مثلا خیلی هم رانندگیش خوبه. ببین یعنی بچه ها در واقع نمیان خیلی از این کلیشه ها رو که مثلا والدین در حقیقت میخوان خطکشی کنن، اینا در اون روند میبینن که مادر علارغمی که از زنانگی خودش راضیه و در پذیرفته شده به عنوان یه مادر مثلا زیبای یه زن که توانمنده، در این حال بچه داره این استنباطو میکنه که در شغلش هم مدیر خوبیه مثلا، در جامعه هم زن مثلا توانمندیه. خب این خیلی مهمه.
حالا سرش این که ما خودمون الگوهای خوب مناسبی باید در بچه ها باشیم و اونقدر خوب با هویت جنسیتی خودمون کنار اومده باشیم که بچه ها هم همین رو تو رفتارهای ما ببینند و براشون الگویی بشه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. پرسش هایی داریم، چه تلفنی چه پیامکی، اینا رو مطرح میکنیم در ادامه برنامه. هنوز فرصت دارید که به ما تلفن کنید، درباره تربیت جنسی کودکان و جوان از ما بپرسید. موضوع مد نظر ما هویت جنسی و جنسیتی است، پذیرش جنسیت توسط کودکان و جوانمون. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست.
و سوالم از خانم دکتر اینه که پسر 15 ساله‌ای که در خانواده از لحاظ فرهنگ و اهمیت دادن به طرز صحبت کردن، خدای نکرده ناسزا اینجور چیزا اصلا توی خونه گفته نمیشه، وارد مدرسه که شده الان 15 سالشه حرفای زشت میزنه و بعد که بهش میگیم میگه که فلانی گفت فلانی گفت اینجوری. 9 ماه از سال اینا در کنار هم دیگه هستن و اینا تکرار میشه. تو خونه چی باید بگیم که بدون خب این نباید، اگه دیگران هم میگن این نباید این کارو بکنه، این جملات تاثیرگذار محبت کنم بگم.
خب خانم دکتر نظرتون چیه؟
اساسا بچه‌ها توی قالب مدرسه همونطور که گفتم مثلا جامعه پذیریشون از خونه متفاوت میشه، در نه صرفا مدرسه که در محیط جامعه، حتی در بعضی از فیلم و سریال‌ها شما مثلا یه سری ناسزاهایی رو می‌بینید که اصلا داره میشنوه یا بالاخره از دوستانش یا از همسن و سال‌هاش یا حتی در جامعه. این که تکرار می‌کنه، واکنش ما نسبت به اون تکرار، این تداومش رو در واقع بعضی وقتا یعنی اون ریشه تداومش رو در واکنش هامون ببینیم. گاهی وقتا خود نوجوان ها در بیان بعضی از کلماتی که حتی ممکنه خب کلمات خوبی هم نباشن، در جمع هم دیگه گونه از ادبیات صحبتیشون شده و این در عادت صحبتیش اینو تو خونه هم میاره. اینی که حداقل این که بدونه در محیط خونه نباید اینا رو بگه و با همون جمله با آرامش و قاطعیت بعد بهش بگیم که اینا حالا اگه نمیدونه، گاهی وقتا برای اولین بار میاد میگه، خوبه که صداش کنیم بگیم که میدونی این کلمه چه معنایی داره، چه مفهومی داره، مثلا این مفهوم خوبی نداره و شما نباید تکرارش بکنی و ما این کلمات رو استفاده نمی کنیم. همینا کفایت میکنه. یعنی ما یه مرز داریم در خونه که پس من مادر من پدر اینا رو نمیگم، شما هم نباید بگیم و در این جمع این چیزا نباید شنیده بشه، ولی این باید فقط با قاطعیت باشه و با تکرار. یعنی اینکه ما یه بار بگیم رد شیم، خب بچه‌ها یه هفته نمیگن، دوباره هفته بعد شروع میکنن به این تکرارش که با صبوری در کنارشون هر بار که میگه، بعضی وقتا بچه‌ها دوگانه میشن. مثلا ببینید من والد یه جایی به همین یه دفعه خندیدم یا مثلا اینجا بهش گفتم، بعد دارم با دوستم صحبت میکنم دارم میگم مثلا داشت اینو میگفت و مثلا حالا میخندم، این نمیفهمه که این مرز شوخی، قاطعیت گفتن نه، یعنی این چیزی که من میخوام بگم نباید بگی رو الان نمیدونه که بالاخره خوبه یا بده. و برای خودش هم اینه که خب همه نوجوانا میگن، گاهی وقتا به نوجوانا که داره میگه خانم دکتر همه دیگه حالا این شکل حرف میزنن، یا بعضی کلماتی رو میگن مربوط به خودشونه، یعنی خودشون متوجه میشن برای بعضی از واژه ها خودشون رفتن یه دایره واژگانی دارن نوجوانا امروز اصلا، که شاید اگه تو جمعشون بریم به سختی مثلا نسل قبل بتونه متوجه بشه اینا دارن چی میگن.
مثلا خیلی هاشون ما نمیفهمیم معنیش
دقیقاً،
ولی مصطلح شده بینشون.
مصطلح شده
اما مصطلح شدن تو خانواده هم میاره
دقیقاً، و حتی تو جمع خودش اگه غیر این حرف بزن اصلا راش نمیدن، یعنی تو اون جمع نوجوانان خودش مثلا همشون با این شکل ادبیات دارن صحبت میکنن، ولی وقتی که میره روی کلماتی که ناسزاست، کلماتی که معانی خوبی نداره، بهتره با هم قاطعیت بهش بگیم که شما استفاده نکن، ما استفاده نمیکنیم.
بله. یه شنونده عزیز از همدان گفتن که نوه 14 ساله‌ای دارن که دختره، رفتارش پسرونه است چون تنها دختر خانواده است، همه نوه‌ها 7 تا نوه پسرن و این یه دونه دختر در بین پسرها بزرگ شده و خیلی تاثیر گذاشته روی رفتارش، پوششش، و ایشون میگن که باعث نگرانی ما شده، اصلا تمایل بیاره بیشتر با پسرها بازی کنه، راه رفتنش هم شبیه پسرها شده. حالا البته 14 ساله است دیگه این بچه، چیکار باید کرد؟
عزیزان چه در واقع در کنار همسالان خودش باشه، چه اصلا توی خانواده باشه که خواهر برادرها، یعنی یه تک خواهر بقیه برادران، طبیعتاً در کنار اون جنسی که قرار میگیره رفتارهای اون، بازیهای اونها و شکل و شمایل اونها رو میگیره، ولی چون خودش رو به عنوان دختر قبول داره کفایت میکنه. ما اینقدر نباید حساس باشیم، میگم فهمیدم میگم اینقدر حساسیتشون اینقدر شده که میگن راه رفتنش هم پسرونه است، دیگه راه رفتن پسرونه دخترونه که نداریم، حالا یه مقدار وقتی ما حساس میشیم ذره بینمون میره، حالا دیگه همه چیز رو میخوایم. گرچه که این الان در جستجوی هویتش در نوجوانی هم هست، یعنی اجازه بدیم که هویتش رو به عنوان یک دختر کم کم پیدا میکنه. اینکه تمایل داره دوستهاش هم بیشتر، یعنی هم بازیهاش هم پسرها باشن، خب از اول با این در واقع تیپ همسالان بازی کرده و بزرگ شده.
حالا والدین ناخونواده چیکار میتونن بکنن که این بچه توی فضای خود زنونه تر ببرن؟
اساسا چون مدرسه داره میره و مدرسه دخترونه داره میره و دوستانی داره، این خود به خود در اون فضای دخترانه خودش خیلی از این مسائل رو اونجا داره میبینه و الگوها رو داره میگیره از همسالانش. انقدی نگران نباد.
چقدر زمان بهش بدن؟ میشه گفت که زمان بهش بدن؟
این ملال نداره. این در واقع بیشتر داره تو اون جنس بیشتر
ادای
بله، چون پذیرشش اونجا بیشتره. یعنی در واقع الان تو چطور تو مدرسه اگه بره با دخترها زنگ تفریح هم با دخترها با دوستای خودش هم مثلا تلفنی هم حرف میزنه، شاید قراری هم میذاره، ولی الان در فضای خانوادگی پذیرشش در اونها به خاطر اینکه از کودکی با اینا بزرگ شده مثل برادراشن در واقع من. ولی اینکه جنسیت خودشو قبول نداره نیست.
یه شنونده عزیزی، بانوی هستن 50 ساله، میگن که تو خانواده ما بعد از 4 تا دختر یه پسر به دنیا اومد و مادرشون عاشق این بچه بوده همیشه و میگن حالا من از زن بودن خودم متنفرم و عقیده دارم تو هر رشته مردم موفق ترم. این برمیگرده به اینکه مادر من عاشق پسرش بود و از دخترها بعدش میومد. نمیدونم واقعا شاید این تعبیر ما باشه. بالاخره خیلی بعیده که مادری از بچهاش بعدش بیاد، ولی خب بالاخره بعد از 4 تا دختر اون جنس پسر که اومده بله. مادر خب
سوگلی بوده.
آره عشق بیشتر بشته.
دقیقاً همین بوده. حالا برعکسش هم داریم، یعنی در خانواده هایی که دنبال یک جنس خاصی میکرده و بعد از چندین تا مثلا دختر یه پسر دارن و چندین تا پسر یه دختر دارن، اون بچه به گونه‌ای حالا در فرهنگ ایرانی ما سوگلی اون خونه است دیگه، همه توجه ها رو اونه، کسی بهش ایرادی نمیگیره. اینا شاید سر یه مسائلی مثلا تنبیه میشدن، اون تنبیه هم نمیشده. این روند تربیتی این فکر رو در ایشون ایجاد کرده که ما چون دختریم اینطور و پسرها، و کم کم هم احتمال داره در مثلا مسیری که دیدن، فرض کنین مسیر ازدواج، مسیر راهی که باز شده برای ادامه تحصیل، تو اون احساس کردن برای اون گرچه که شاید والدین واقعا یکسان برخورد کردن و ولی در رفتارشون نتونستن این توازن و عدالت رو نشون بدن، و چون این بی‌عدالتی از سمت والدین در شکل پسر دختر بودن در خانواده بوده، برای ایشون ذهنیت رو ایجاد کرده. بله خب میتونه تأثیر داشته باشه، اگرچه که تجربیات شخصی این خانم هم به عنوان یک زن در جامعه، نه صرفا به خاطر برادرش که سایر پسرهایی رو که دیده، خود به خود یکم به این سمت هم در واقع متمرکز شده که پسرها کلا راحت‌ترن، پسرها دوست داشتنی‌ترن، پسرها موفق‌ترن. یعنی خودش هم کم کم مغز رفته فقط این
دیگه مسیر واقعیتش اینه که شاید اون مسیر موفقیت برای اون پسر تو اون خانواده
هموارتر
بوده و فراهم‌تر بوده. یه واقعیتی هست، ممکن تو خیلی از خانواده‌ها این گونه باشه، حالا چه در مورد دختر چه در مورد پسر، ولی این که ما واقعا نظر اجتماعی هم برگردیم به خودمون باید نگاه کنیم و اجتماع
بله.
واقعا الان ما چیزایی که داریم از نظر اجتماعی میبینیم، خبرایی که میشنویم از موفقیت بله. زنانمون، نمیشه همه تقصیر رو هم گردن
دقیقاً پدر مادر بندازیم. من با فرمایشت میخواستم همینو در واقع عرض کنم خدمتتون که نمیتونیم هم همیشه بگیم فقط مقصر صرفا والدینن. اولا والدین از ناآگاهی گاهی وقتا اتفاقایی میفته که در مسیر تربیت نمیدونسته، حالا به هر حال پیش اومده، تأثیر داشته، ولی اینکه من خودم به عنوان یک زن چقدر خودشناسی دارم از خودم، چقدر توانمندی های خودم رو میبینم و تلاش میکنم که خودم به رشد خودم و رشد فردیم کمک کنم، اینم خیلی مهمه. یعنی من اینو نیام در سایه این ببینم که چون مثلا به اون دقت داشتن من الان اینقدر از زنانگی متنفرم. گاهن تجربیات دیگر من هم کنار این اومده و آیا در حال حاضر من میخوام این تجربه رو تغییر بدم و به رشد خودم کمک کنم، این خودش خیلی مهمه.
پیامکی برامون اومده، راجع به دختر خانم 17 سالشون پرسیدن، گفتن بفرمایید که ما چه توصیه های مراقبتی باید برای دختر 17 ساله داشته باشیم. حالا ما واقعا نمیدونیم که از قبل والدین
بله،
برای سلامت جنسی این بچه چه کار کردن بله. و مسیر تربیتی چی بوده. حالا فرض رو بر این بذاریم که اصلا هیچ اتفاق قبلا نیفتاده، هیچ هم نگفتن و هیچ توصیه‌ای هم نبوده، واقعا الان تو این سن چه جوری باید مواجه بشن؟
بچه 17 ساله، نوجوان 17 ساله در تقریبا انتهای نوجوانیش قرار داره، پس بلوغ رو دیگه میدونه، یعنی فرایند بلوغ تقریبا براش اون فرایند فیزیولوژی بدنیش طی شده. این که مثلا قدش بلندتر شده، نمیدونم رشد اندامهاش و بعد ماهینگیش، طبیعتا بعد تو این سن دیگه اتفاق افتاده باشه. پس اون فرایند بلوغ اگرم نگفتن دیگه خود این بچه طی کرده و دیگه آگاهه که مثلا بدنش چطور. ولی این که الان من بهش بگم که در حوزه مسائل جسمیت مثلا باید دیگه دقت داشته باشی، مسئولیت پذیر باشی، یعنی این که مثلا به بهداشت فردی دقت بکنی، یعنی این که اگه تغییراتی داشتی بگی که ما به پزشک مثلا تو رو نشون بدیم، یا مثلا در نظم ماهینگیش دقت داشته باشه. اینا میشه اون چیزایی که جسمانی نیاز داره دقت کنیم بهش. مسئله دیگه اینه که خب وقتی بهش میگیم تغییرات خلقش خودمون رصد کنیم، تو این سن یه مقداری اون خلق و خوی بالا پایینایی داره که در انتهای نوجوانیه و کم کم تو دوستیابی هاش داره دچار تغییراتی میشه و نمیدونه که اینو به والدین میخواد بگه یا نمیگه. این که کم کم ذهنش میره به سمت این که حالا میخواد گاهن شاید جنس مقابل رو هم به عنوان دوست انتخاب کنه، چون در انتهای نوجوانی بچه ها کم کم به این سمت فکر میرن که دوستانشون میان میگن مثلا من دوستانی مثلا اینطور دارم. و این خیلی مهمه که ما در واقع زمینه رو فراهم کنیم که ما فارغ از جنسیت ممکنه در انتهای نوجوانی فکر کنیم که میتونیم دوستانی داشته باشیم، ولی چه در جنس خودش و چه در جنس مقابل خودش، چیزی که بعد بچه‌ها یاد بگیرن برقراری تماس‌های فیزیکیه. اینکه گاهی وقتا والدین فکر نکنن که صرفاً ما میگیم که نه اگه بچه ما مثلا دوستای هم جنس خودش داره دیگه خب مشکلی نداریم. اینکه نوجوان بعد بدونه که من این شکل بهش بگیم، حالا به زبون ساده، دخترم پسرم شما میتونی با همه دوست باشی، ولی ابراز علاقت صرفاً با روابط فیزیکی نباید باشه. عواطف کم کم عواطفی پیدا میکنی به دوستانت، دوستانتو دوست خواهی داشت، اما این بیانش در کلام با این که من اینو بخوام صرفاً با تماس‌های بدنی اینو نشون بدم، این موضوعی که بسیار حائز اهمیته. این تو ذهنش مثل یه دانه میمونه، حالا بعد سوالاتش مطرح میشه کم کم، یعنی وقت من اونجا فضا پیدا میکنم که بهش آموزش‌های بیشتری رو بدم اگه سوال داره.
دقیقاً بعدن
اصلا حتی ممکنه رفتارهایی که در ذهنشه به عنوان رفتارای دوستاش میاد میگه دوستام این کارو میکنن، اینکه من یه دفعه بهش بگم که قطع ارتباط کن کدوم دوستت بوده، تا اینکه بگم نه چرا این رفتار رو میکنه، این رفتار چه پیامدهایی خواهد داشت. اگه نمیتونم بگم از این مشاور کمک بگیرم بهش بگه، خیلی مهمتره. چون گاهی وقتا سوالاتی که بچه‌ها میکنن در حقیقت ذهن خودش یا کاری که انجام داده و الان میخواد ببینه که اگه والدین متوجه بشن واکنشش چیه، اصلا درستش چی بوده. برای همین تو این سن، سنیه که بچه‌ها از این سن وارد رفتارهای پرخطر میشن، نه گفتن بعد اینجا قاطعیتش رو بدونن، اینکه دوست من اگه مثلا سیگار میکشه آیا من هم باید این کار انجام بدم یا نه چرا نباید انجام بدم. این میشه اون آموزش هایی که تو این سن یکم نیاز داره. فضاش خیلی مهمه، ارتباط گرفتن باش خیلی مهمه. تو این سن بچه ها این که بشینن و گوش کنن خیلی مهمه، و اینکه اصلا اون چیزی که من دارم بهش میگم و در واقعیت خودم هم انجام میدم. اینکه مثلا به این سن میخوام بهش بگم دیگه کم کم باید منضبط باشی، چون کم کم با دوستاش میخواد بره بیرون، کم کم میخواد دانشجوی مملکت بشه، میخواد اصلا بره یه شهر دیگه 2 سال بعد درس بخونه. من از الان بعد مرزبندی ها، زمان ها، چرا تو این زمان ها، چرا در این مکان ها نباید باشی، اینا میشه اون چیزایی که این سن نیاز داره. ولی یه دفعه توی جلسه همه این اطلاعات و بمباران اطلاعاتی نکنن بچه‌ها رو. این میشه اون چه که این نیاز داره الان بدونه و من آرام آرام بعد اینا رو بهش بگم.
لازم نیست که همیشه شما تو اون فضای گفتگو شیوه گفتگوی پدر مادر رو هم مطرح میکنیم به دور از هیجان و عصبانیت و پرخاش
باشه.
ضمن اینکه تو فضای شوخی و طنز و اینا هم نباید باشه،
تهدیدم حتی نباید، دقیقاً نه از این ور طنزآلودش کنم نه از اون ور تهدیدش کنم، اگه این کارو بکنیم من این بلا رو سرت میارم، پیشاپیش دارم تهدید میکنم. خب این اصلا اگه براش مسئله ای هم پیش بیاد جرئت نمیکنه به شما بگه. برای همین اینکه من یه فضای رو آماده کنم که بدونه، ببینید تهش بعد به همیشه به نوجوانا به خصوص تو این سن اینو بگیم که اینا رو بدون، ولی هر اتفاقی برات بیفته ما پشتتیم. این جمله‌ای که بعد بدونه که حامیش پدر مادرش هستن و بدترین اتفاقا بعد بیاد تو خونه مدیریت بشه.
خیلی سپاسگزارم، گفتگوی بسیار خوبی بود مثل همیشه، چون موضوع بسیار حائز اهمیت هست و توجه و کمتر راجبش صحبت میشه تو رسانه‌ها. و ممنونم که شما هم پرسش‌های قشنگتون رو مطرح می‌کنید، به ما اعتماد می‌کنید. طرح پرسش‌های شما خیلی به ما مسیر رو نشون میده که تو چه مسیری حرکت بکنیم. امیدوارم که واقعا این برنامه پاسخ پرسش‌هاتون رو داده باشه و مسلماً برخی از مسائل هست که فضای خصوصی مشاوره رو می‌طلبه، به خصوص بحث سلامت جنسی. پیگیر برنامه ما باشید هفته‌های آینده همین ساعت. ممنونم که به ما گوش کردید. همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر زهره کشاورز رو داشتین در این برنامه فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنونده نازنین و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
بازم هستیم ما به شما،
هر کدومتون یه سفیر شاد و هندون
رو بیدید، با ورزش و مهارت و زرنگ بشید ای بچه ها، زرنگ بشید ای بچه ها. فراغت ما رو پر میکنم به آسونی، پر میکنم به آسونی.
باشه.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صد سلام به شما نوهای گلم، بچه های خونه. امیدوارم که توی این فست خوشگل تابستون همچین شاد و سلامت باشی.
سلام سلام دوسته من، خوبی؟ خوشی؟ چه خبر؟ منم خوبم.
بله سیبک خان، مشخصه که خوبی.
منظورتون چیه سیبابا جونم؟
میشه سیبک جان به من بگید که چرا پنکه این وقت روز روشنه؟ شما چرا تلویزیون رو بعد از اینکه نگاه کردی پشت اومدی من خاموش نکردی؟ اصلا چرا لامپای این اتاقا تک تکشون روشنه؟ ای داده من میداده من
چیزه. خب داشتم میرفتم توی حیاط با جوجه ها بازی کنم، گفتم برمیگردم همه چی خنک باشه روشن باشه که دیگه نخوام زحمت بکشم روشنشون کنم.
از طرف تک تک جوجه های توی حیاط از شما، حالا میخوای شما برو اصلا برق توی آشپزخونه هم روشن کن، توی اصلا روز آفتاب نرفته برو چراغ باغ هم روشن کن.
فکر بدم نیستا، اونجا هم چراغونی میشه.
بشی سیبم تو چه حرفا میزنی؟ بچه میگم تا ادامه میدی؟ اگه همین کارو بکنی دیگه این چیا؟ ببینید سیبک جان دمیه گلم، برقو باید درست و به اندازه مصرف کرد، دم تو علکی بلکونه بسو وسط فصل تابستون.
یعنی برقم قهر میکنه میره؟
برق که قهر نمی کنه تابستون، به قهراشتی ربطش میدی ها. ولی خب وقتی که شما زیاد مصرف میکنی و مصرفت بالا بره، باید از نیروگاه های برق بیشتر با کار بکشیم، وقت هم هوا آلوده میشه، هم پول برق زیاد میاد برای سیب بابا، هم ممکنه خاموش بشه تو برقی بشید.
نه خاموشی یعنی این که دیگه کارتونم نمیتونم ببینم سیب بابا.
دقیقا اگه همه مثل تو سیبک بخواد اینجوری که حالا رفتار کردی و من سعی میکنم به توضیح بدم برات، بخواد برقو علکی مصرف کنه، موقع دیگه برق برای چیزای مهمم کم میاد، مثل کارخونه ها، مثل بیمارستان. آره
من اشتباه کردم پس.
بله البته حالا اشتباه کردی و خودت معترفی و واقف شدی و آگاه شدی و دانا شدی که حالا اشکال نداره، مهمه که یاد بگیری چجوری برقو مصرف.
بله 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 چشم.
بعد
من رفتم برقو رو خاموش کنم و البته پنکه و بعد هم تلویزیون.
بالکلالا اگه اول تلویزیونم خاموش کنی بعد پنکه فرقی نمی کنه ها، یعنی حتما چیز هم باشه بگی اول این اول دو ده همه رو کلن خاموش کن.
چشم
من تو نمی کنم.
من رفتم.
بالکلالا بسیم بکنم.
زنگ تفریح تابستانی پویش تابستانی زنگ تفریح. بچه حالتون چطوره دختر پسر باهوش و پرتلاش؟ لطفاً در برنامه شاد پیام صوتی بفرستید و به ما بگید اوقات تابستونیتون رو چطور میگذرونید. منتظر صداهای قشنگتون هستیم.
آنسان سب ایران سلامت آندرلاین استودنت.
سلام به همه ی بچه های ایران، امیدوارم تعطیلات تابستون بهتون خوش گذشته باشه. من الان که تابستونه اوقات فراغتم کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کردم، با خواهرم کارتونای قشنگ تماشا میکنم، نقاشی میکشم، کتاب میخونم، پارک میرم و با دوستام کلی بازی میکنم.
سلام، من ویان هستم، یه دخترم. تابستونا رو با دوستان بیرون میرم، پارک میریم، خونه مادرجونم میرم، خونه فامیلامون میریم، با بچه ها بیرون بازی میکنیم و خیلی هم بهمون خوش میگذره. ما در کنار بازیامون و بیرون رفتنمون کلاس زبان و باشگاه هم و ریاضی و نقاشی هم در کنارش میرم.
سلام، من محمد حسین محمودی هستم. من کلاس های شنا و زبان میرم.
سلام، من دلناز فضلی هستم از شهر ساری. کلاس اول مدرسه شهید سلیمانی. من کمک مامانم قرآن حفظ میکنم. مامانم هر روز به هم نقاشی کشیدن یاد میده. من با کمک خواهرم کلی بازی میکنم، کلی هم به هم خوش میگذره. امیدوارم تو تابستون به همه دوستای خوبم خیلی خیلی خوش بگذره. خدا یارو نگهدار.
سلام، من مرسم ایداری هستم. کلاس اول دو رو تموم کردم، میخوام برم دوم. من میخوام بگم توی تعطیلات تابستون چجوری وقتمو میگذرونم. اول اینکه من با وسایلای دور ریختنی که دیگه به در نمیخوره کاردستیهای قشنگ درست میکنم. دوم اینکه کارتون میبینم، یا عالمه کارتون قشنگ. سوم اینکه کلاس ورزشی میرم.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استودنت.
من یخچالم بچه ها تو آشپزخونه هستم، مراقب غذاها با یخ و سرما هستم. گاهی شما بچه ها سراغ یخچال میرید، درش رو باز میذارید ولی کاری ندارید. اینجوری که نمیشه، سرما میره به بیرون، مصرف من زیاده، انرژی میخوام هر روز. هی بازو بسته کردن برای من مضره، هم زود خراب میشم من، مصرفم هم زیاده. هم زود خراب میشم من، مصرفم هم زیاده. منو مراقب باشین تا که سالم بمونم، نگهدار غذاها تو خونتون بمونم. نگهدار غذاها تو خونتون بمونم.
آخه چقدر خوشحالم که دیگه برق مصرف نمیشه ها.
بله بله، خیلی خوشحالم که دوی به این باهوشی و به این عاقلی دارم. این سید بابا پدر بزرگ
خواهش میکنم. سید بابا جنم قابلی نداشت که.
خب بگم وقت چیه؟
چی؟
چی گفتی؟
آه دیگه با خداحافظ
بارکلا با هم بریم.
خیلی